ترورت کرد، اما گفت قرارگاه نظامیان آسیبی سخت دیده است. برخی منبع‌های روسی گفتند که قرارگاه از بین رفته و شمار زیادی از افراد نیز ناپدید یا زخمی شدند. در مقابل ایگور گیرکین، فرماندهی پیشین نیروهای طرفدار روسیه در شرق اوکراین که حادثه‌های جنگ را در بلاگ خود تحلیل می‌کند، در اولین گزارش درباره این رویداد شمار کشته شده‌ها را صدها تن دانست. او کمی بعد از این نوشته خود را تحریر کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، افرادی کشته شده سربازانی بودند که در دوره اخیر بسیج شده و موقتاً در بنای یک آموزشگاه کسبی اقامت داشتند. حمله موشکی اوکراین به قرارگاه نظامیان روس پس از حمله های هوایی پی در پی چند شب اخیر روسیه به کیف و شهرهای دیگر ولایت خرسون، زاپاروژ و منطقه های دیگر اوکراین انجام شد. روسیه در روزهای استراحتی سال نو میلادی از شب شنبه تا صبح یکشنبه و سپس از شب یکشنبه تا صبح دوشنبه با ده‌ها موشک و بی‌سرنشین‌ها نقطه‌های گوناگون اوکراین را هدف قرار داد. با گزارش خبرگزاری رویترز، روسیه اخیراً حمله‌های خود را در اوکراین بیشتر کرده است. اوکراین میگوید 45 هواپیمای بی‌سرنشین روسیه را که در حمله شب شنبه به کار برد، راهگیری و در هوا از بین برده است. ویتالی کلیچکو شهردار کیو گفت روسیه شب شنبه تا صبح یکشنبه 40 بی‌سرنشین انتحاری به شهر فرستاده است. او افزود که 22 بی‌سرنشین از سوی نیروهای دفاع هوایی اوکراین سرنگون شد و 18 تای دیگر آن و کیو و ولایت‌های اطراف آن برخوردند. روسیه در حالی که همچنان از 5 یک قسم قلمرو اوکراین را در اشغال خود قرار دارد و 4 ولایت این کشور را به خاک روسیه اضافه کرده است، در ادامه شکست‌های تحقیرآمیز میدانی حمله‌های هوایی علیه شهرهای اوکراین را در روزهای اخیر گسترش داده است. طبق آخرین گزارش‌ها، روسیه در واکنش به حادثه ماکیوفکای دانسک بعد از ظهر دوشنبه حمله‌های سخت علیه نیروهای اوکراین در دانسک و خارکوف انجام داد. مسکو ادعا کرده است که 70 تن را کشته و بیش از 100 تن دیگر را زخمی کرده است.
مرواز برم من تنهایم، با جانم قسم دل و قسم با تو میمانم. مکن خواستم بشکستم آبی بستم، بشونم مرا بس دیگر جفا، نخواهم دیگر بگیرم بابت یار بی‌وفا. دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم، بس دیگر خطا بس دیگر گناه با تو در این دنیا. دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایا کردید رو قهرید رو من نمیدونم دیگری شراب.
ورزشکارانی تاجیک سال 2022 در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی به یک سلسله دست آورد ها مشرف شدند، ولی آنها نتوانستند در مسابقات قهرمانی جهان آید به نمودهای اولمپی مدال به دست بیارند. در باره برد و باخت ورزش تاجیک در سال 2022 من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دست آوردی بزرگ ورزشی سال 2022 به تیمور رحیموف مربوط است. این پهلوان 25 ساله در تاریخ جودای تاجیک نخستین برنده مدال طلای گرند سلم در شهر باکوی آذربایجان گردید. وی همچنین در مسابقات جهانی استادان جودا ماسترز در شهر یروشلیم اسرائیل در وزن بیش از 100 کیلو مدال نقره گرفت که این اولین مدال ورزشکاران تاجیک در این مسابقات با نفوذ می باشد. در همین حال تیمور رحیموف در رده‌بندی جهانی جودا در وزن بیش از 100 کیلو با 6024 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما این به دست آوردن مدال بازی المپی، مدال قهرمانی جهان و من تمام هستی و نیروی خود را به این مسابقه می دهم و حرکت میکنم که پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
ورزشکاران تاجیک در سال 2022 نتوانستند در مسابقات قهرمانی جهان آید به نمودهای المپی مدال به دست بیارند. اینچنین پارسال یگان نماینده تاجیکستان در نمودهای المپی ورزش به گرفتن مدال طلای قهرمانی آسیا مشرف نشد. کارشناس ساحه محمود عبدالویف ضمن صحبت با رادیوی آزادی برای رشد منبعی ورزش در کشور و آمادگی خوبی ورزشکاران تاجیک با بازی‌های تابستانه المپی سال 2024 در پاریس فرانسه چنین پیشنهاد کرد:
باید که کمیته تربیت جسمانی ورزش در علاهیدگی باید که فعالیت کند و رهبر و معاون و تمام متخصصان باید که متخصصان تجربه دار باشند، مربی های با تجربه را برای دسته منتخب دعوت کنید و همچنین باید مرکز آمادگی دسته های منتخب المپی باید که در تاجیکستان فعالیت داشته باشد.
ورزشکاران تاجیک سال 2023 در یک چند مسابقات بزرگ اشتراک خواهند کرد. مهمترین چارابینی ورزشی بازی های 19 آسیایی می باشد که از 23 سپتامبر تا 8 اکتبر در شهر هنگژوی چین دایر می گردد. به برنامه بازی ها 40 نمود ورزش وارد گردیده است و در یک چند نمود از جمله بوکس، شناوری، توبازی در آب، کمانوری، ورزشکاران امکانی دریافت راحت به المپیاده پاریس 2024 را دارند. اینچنین از 17 تا 26 نویبر در شهرهای بانکوک و چانبوری تایلند بازی های 6 آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی برگزار می شود. با برنامه این بازی ها 35 نمود رسمی ورزش و 2 نمود ورزش نمایشی داخل است. از چارابینی های دیگری سطح بلندی ورزشی در سال 2023 بازی های دویمی ساحلی جهانی می باشد که ماه آوگوست در شهر بلی اندونزیا به نقشه گرفته شده است و ورزشکاران تاجیک در صورت به دست آوردن راحت امکان اشتراک در این بازی ها را پیدا می کنند. بازی های جهانی هنرهای رزمی باشد از 21 تا 30 اکتبر در پایتخت عربستان سعودی شهر ریاض برپا می گردد که ورزشکاران از روی 15 نمود رقابت خواهند کرد.
سال 2022 به پایان رسید. نام تاجیکستان چند دفعه در سرخط رسانه‌های جهانی قرار گرفت. از جمله به سبب سرکوب اعتراضگران در بدخشان، زد و خورد در سرحد با قرقیزستان، بازداشت و حبس 7 روزنامه‌نگار و تنقید سازمان‌های بین‌المللی برای نقض گسترده حقوق آدمان. ولی مقامات از جمله رئیس جمهور امام‌علی رحمان این سال را پربار نامیده از بهبود یافتن شرایط زندگی مردم گفتند. در اصل امسال برای تاجیکستان چی بود و چی سال بود؟ برای بررسی بیشتر در برنامه گپی آزاد، ژورنالیست شناخته عبدالقادر عبدالقهار و رهبر سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی محیدین کبیر را دعوت کردیم. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام بینندگان گرامی و با احترام به هم برنامه را ادامه میدیم. عبدالقادر، بیاید از شما شروع کنیم که سال 2022 از کدام جهت برای تاجیکستان مهم بود؟ خواهش میکنم.
خب چند روی داده که نه تنها در خاطر من بلکه در خاطر هموطنان برون مرزی ماند. پیش از همه این از نگاه من، اولا ما 10 میلیون شده، بهترین خبر است، بهترین رویداد بود که ملت تاجیک از جهت نفوذ 10 میلیون شد. و البته رویداد دیگری مهمه که در تاجیکستان عزیز ما صورت گرفت، این 30 سالگرد اجلاس تاریخی بود که دولت سازی و دولت داری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام رحمان از اینجا سرچشمه گرفت. و بعدا با وجود همه تنش‌های گیاه‌پلیتیکی گیاه‌سیاسی، با وجود این تحریم‌ها، با وجود اونایی که مثلا در اثر پاندمی کرونا ویروس سرحدها و زنجیرهای اقتصادی همه تقریبا گسسته شدن، رشد اقتصادی ملت تا به 8% انکشاف یافت و رشد کرد و تورم در سطح چالی که از پیام پرزیدنت جمهوری اسلامی برمیاد 4/2. این نتیجه بد نیست. اگر ما ببینیم کشورهای نزدیک بالتیک و اروپا که اونها سال رو خوب جنبست نکردن، ولی به قدر توان و قدرتی کشورمون حکومت دوران توانستن که ایستادگی کنن مقابل این تهاجم ها، مقابل این واقعا هم تأثیراتی بیرونه، پول ملی خودش رو نقدشاند و سامانی نشکست و شکسته نشد، سخت به قربان نشد. در بخش دیگر دو رویدادی که میخواهم تأکید کنم، هم وابسته به قضیه افغانستان و هم وابسته به قضیه قرقیزستان، ارتش ما، مقامات قدرتی ما توانستند که در مناقشه با قرقیزستان افاده کنند و یا اثبات کنند که
بله. تشکر. به موضوع قرقیزستان برمیگردیم و جناب کبیری، یک سال گذشته را برای تاجیکستان و مردم کشور چگونه شما ارزیابی میکنید؟ مرحمت، خواهش میکنم.
درود بر شما. ببینید، سال گذشته تاجیکستان واقعا در سرخط خبرهای جهانی بود. نماینده سازمان ملل به تاجیکستان سفر کرد، نماینده ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا در ماه سپتامبر در اوج کنفرانس OBSE به تاجیکستان سفر کرد. چندین مقاله ها در رسانه های سطح بلند جهانی درباره تاجیکستان نشر شدند و همه این مقاله ها یا همه این سفرها پیام منفی داشتند. تاجیکستان را به جهانیان همچون یک کشوری که در آن ژورنالیست ها بلاگر ها سرکوب می شود، کشوری که در آن حکومت مرکزی یکی از منطقه خودش بدخشان را سرکوب می کند، گنوسید را راه اندازی می کند، حکومتی که در مرز با قرقیزستان سربازهایش تلف می‌یابند و آن چیزی که دوستان ما از داخل تاجیکستان در تلاش می‌کنند که یک چهره مثبت درباره تاجیکستان بتراشند، که مثلا عدد شهروندان ما به 10 میلیون رسید. یادمانه رود که مادر تاجیک برای کشورهای دیگر شهروند تولد کرده ایستاده است. هر روز طبق آمار رسمی بیشتر از 400 تاجیکستانی شهروندی روسیه را قبول میکنند. این فقط شهروندی روسیه، ما آمار نداریم که چقدر تاجیکان هر روز شهروندی ازبکستان، قزاقستان، ترکیه یا کشورهای پیشرفته اروپایی را قبول میکنند. ما از اون فخر نکنیم که ما به 10 میلیون رسیدیم. بله، خدا را شکر که شماره تاجیک روز از روز می افزاید، اما مادر تاجیک برای کشورهای دیگر شهروند تولد میکند، عذاب را مادر تاجیک میکشد، اما فایده نسل تاجیک را در آینده کشورهای دیگر میبینند. و این را ما باید همچون نتیجه سال 2022 قبول کنیم، نه آن چیزی که حکومت یا طرفداران حکومت میخوان درباره سال 2022 تمدیدات برند.
تشکر. اینجا که از چند کمبودی ها شما یادآور شده اید، ولی چرا رئیس جمهوری تاجیکستان در پیامش که نتیجه گیری از کار یک سال حکومت رو کرد در این باره حرفی نزد؟ مثلا از بیکاری، فرار مغزها و کمبودی برق که امسال هم ادامه کرد چیزی نگفت. چرا عبدالقادر مرحومه؟
خب اصلا پیام یک دورنما است، دورنمای سال آینده و سالهای بین بعد. این یک کنفرانس مطبوعاتی است که به هر یک سوال ها، مثلا من میبینم که جناب کبیری هم گفته است به موضوع هایی که مثلا این داخل کشوری است، ولی در مجموع تاجیکستان سال رو خوب جمع کرد. این مطمئن است، چرا که مطمئنن میگویم، چرا که اگر از جهت اقتصادی هم گیریم، از جهت سیاسی هم گیریم، از جهت اجتماعی هم گیریم، چون ما ابر کشور نیستیم، یک در ساحل اقیانوس ها زندگی نمیکنیم، از چهار همسایه که با سرحدای دو کشورش تقریبا حالا مناسبت های اقتصادی نیست، با وجود همه این تیم اقتصادی حکومت توانست که در حقیقت هم تاجیکستان را از این بحران ها نگهبانی کند، یعنی که پیش راه این بحران ها را بگیرد. خب از آنه که مثلا رئیس جمهور در پیامش اینها را درک نکرد یا ذکر نکرد، این نشانی آن است که حکومت کمبودی هاش نمیداند. همه حکومت کمبودی دارد، کدام؟ امریکا کمبودی ندارد، یا روسیه کمبودی، یا فرانسه کمبودی ندارد. این کمبودی ها پیوسته اصلاح می شوند و حکومت در پی اصلاح و اجرای این کمبودی ها است. اصلاح
شما بله عبدالقادر، شما به این نظر که تاجیکستان امسال سیاست سخت گیرانه را در قبال فعالان مدنی داشت چی میگویید؟ خودتون هم یکی از ژورنالیست های شناخته هستید، به مسئله ژورنالیست ها بلاگر ها چی میگوید شما؟
خب همه کشورها، همه دولت ها، همه حکومت ها البته از استقلالیت و امنیت خود دفاع میکنند. مثلا من از نام مقامات حرف زده نمیتوانم، تا اندازه هر نفری که گناه داشت و آسیابی جنگ شهروندی من آب میریخت، یا اینکه مثلا وضعیت مرکب میکرد، هر نفری که مثلا از سایه قلمان گمان میکنه که بودن میره این کار کرده نمیشه، شاید میان اینها بودن نفرانی که نسبتشان سختگیری شد، ولی اگر در وابسته به رویدادهای بدخشان بسیاری از بلاگرها و ژورنالیستان واقعا همه خواستن که نادونستن و آگاهانه و یا آگاهانه میتوانستن که دویم بار کشور رو به جنگ مناقشه ها بکشن.
شما میتوانید مثال بیارید به طور روشن که کدامی از بلاگرها و ژورنالیست ها در باره حوادث بدخشان یک چیزی
مثلا
ناگهانه
زیاد بود مثلا دوست ما رستم جانی یا انوره سرکارو اینها مثلا میخوانستن که تحمل پذیرتر باشن، ولی هر زمان هر روز اونها چی میکردن؟ هر روز اونها تا اندازه اقوا انگیزی میکردن، نادانستن و آگاهانه از اروپا و اونا که شخصیت شناخته هستن بسیاری مردم عادی البته داده شد به این چیز.
بله تشکر. جناب کبیری شما به حرفای عبدالقادر چه نظر دارید؟ اومن در این موضوع چی میگوید شما؟
راضی هستم که پیام این یک دورنما هست، اما پیامی که ما یا آنچه که از زبان امام‌علی رحمان میشنویم همچون پیام، این دورنما نیست بلکه یک پسنما هست. امام‌علی رحمان همیشه درباره گذشته گپ میزند، درباره زمان شوروی، درباره زمان جنگ، درباره آن که در گذشته ها ملت تاجیک چقدر عذاب داشت و امروز در تحت رهبری او چقدر خوشبخت است. و من فکر میکنم که اصلا خود امام‌علی رحمان و یک قسمی از جامعه تاجیکستان به خصوص اون قسمی تحصیل نکرده نه ماهیت پیام رو فهمیده است که پیام چی سندی هست، نه ماهیت پرزیدنت معاصر رو فهمیدن که یک پرزیدنت معاصر چگونه باید عمل کند. پیام باید که حد اکثرش 30% درباره گذشته و امروز باشد، 70% آن باید درباره آینده، درباره آن که امروز ملت تاجیک چگونه زندگی کرده ایستاده است. اما وقتی که ما پیام امام‌علی رحمان رو تحلیل کنیم، همه سونه یک گپای کهنه را تکرار میکند، مقایسه امروزی ما با سالهای جنگ شهروندی، با سالهای شوروی که اصلا از روی منطق دولتداری مقایسه شونده نیستن اینها. ولی هدف چی است؟ هدف این واقعیتی که ملت تاجیک امروز زندگی میکند اون را پوشانیدن و یک واقعیتی ساخته را در برابر چشم ملت نشان دادن که ملت مجبور شود که با زندگی هر روزش باور نکند و با آنچه که در تلویزیون رحمانوف میگد همون رو باور کند، که واقعا زیبنده یک دولت معاصر، پرزیدنت دولت معاصر نیست و اصلا این پیام هم نیست. پیام باید چخیلی که طلبه کفم در اینجا گفتن، یک دورنما باید به ملت نشان بده که برای مثال ما در کدام سال از ببرخی خلاص می شویم، ما در کدام سال یک انتخابات دموکراتی می گذرانیم که ملت بتواند نه تنها از داخلی فقط یک آیله بلکه از داخلی تمام ملت یک نفری سزاوار و یک کمند نو رو بگیرد. ما هیچ چیزی رو مثل این در پیام های پرزیدنت امام علی رحمان نمی شویم بلکه فقط تکرار حرفای گذشته. ببینید که حتی درباره مدهشترین حادثه سال در داخل کشور که بدخشان بود یک جمله هم گفته نشد، حتی درباره بلاگرها و ژورنالیست‌ها یک جمله هم گفته نشد، در صورتی که خود عبدالقادر طلبکوف این را ذکر کردند، اما باز هم سنگ را بر دوش بلاگرها می‌پرتند. چگونه انار سرکاروا یا رستم جانی یا دیگر ژورنالیست‌ها درباره بدخشان صحبت نکنند، ننویسند که این وطنشون است، در آنجا همدیه‌ها و هم‌ملتان و همزبان‌هایشان کشته می‌شوند و اونم از طرف یک حکومتی که به نام حکومتی ملی تاجیکستان است. من فکر میکنم برای این وظیفه عبدالقادر طلبکوف و دیگر روزنامه‌نگاران در داخل بود که باید واقعیت‌ها را به ملت بگویند و چشم ملت باز شود. چون ببینید برای چی ملت تاجیک هر روز بیشتر از 400 نفر با وجود آن که در روسیه جنگ است و در روسیه تحریم اقتصادی است، حتی روسیه امروزه را از تاجیکستان اولوتر می‌داند. برای چی؟ برای آنکه در این واقعیت دروغینی که امام علی رحمان برای ملت ساخته است دیگر آینده خود را نمی‌بینند.
تشکر. ولی ما به این موضوع برمیگردیم. ولی سوال ما این بود که چرا خصوصا همین سال اینقدر ژورنالیست‌ها تعقیب شدند، بازداشت شدند، به مهلت‌های طولانی پس پنجره برده شدند؟ چرا جناب
من کبیر؟ اگر ببینید اگر از من بپرسید، تا این وقت حرف ملت را حزبای سیاسی میگفتند، حزبای اپوزیسیونی، سیاستمداران میگفتند، شخصیت‌های مذهبی، رهبران میگفتند. امام علی رحمان همه آنها را پاکسازی کرد، صحنه را پاک کرد. یگانه صدای ملت مانده بودند چهار بلاگر، ژورنالیست یا بعضی شخصیت‌هایی که خیلی با احتیاط رفتار میکردند. حتی امام علی رحمان اینها را هم تحمل نکرد. من نمیدونم بعد از بلاگرها، بعد از روزنامه‌نگاران این مصیبت بالای سری کدام قشر خواهد آمد، برای آنکه ماشین رپرسیوی امام علی رحمان باید هر سال قربانی بگیرد.
تشکر. عبدالقادر، به همین حرفای جناب کبیری شما چی نظر دارید؟ خصوصا در باری هم بلاگرها، ژورنالیست‌ها و هم در باری پیام که این پیام نیست، چی نظر دارید مرمان؟
جناب کبیری بیشتر موضوع رو آمیخته میکند. بیشتر خوب میشه که به هر یک سوال هر دو ما جواب میگیم. در مورد پیام، از اون یک پیام، این پیامی سالهای کرونا گذشته است کاملا مورد نیستم، پیامی خوبی بود. پیام واقعا هم دورنما دارد. ببینید که درباره 200 لایحه سرمایه گذاری از جانب دولت سخن میرود. ببینید که در مورد بنیاد نیروگاه ها سخن میرود. ببینید که در مورد پس کردن فایض های قرض بانکی میرود. درباره اقتصاد سبز سخن میرود. درباره پایین کردن رو که عمومی کردن مثلا قرضای ایپوتکی میرود. درباره جوانان میرود. درباره 150 میلیارد سومونی رساندن بودجه یا که ویویپ یا که محصول مدنی محصولات داخلی می روید. در برای یک بنیادی مکتب ها، بیمار خانه ها، فلان فلان. ولی کبیری این را نادیده می گیرد، انقدرش پیام را نگوش کرده است، نخوانده است. و
در باری بلاگر ها چی؟ در باری ژورنالیست ها بلاگر ها چی؟
خب در باره بلاگر ها ژورنالیست ها باری دیگر میگم، اگر بلاگر ژورنالیست که مثلا من اونقدر تنقید یا اینکه انتقاد یا اینکه کمبودی را میگویم که ممکن بعضی همین ژورنالیست یا بلاگر های اپوزیسیونی نمیگویم، ولی در دوره قانون عمل کردم نکن. مثلا از حزب و حرکت های ممنوع سرچشمه مالیوی باید نگیریم، صادقانه خالصانه باید کمبودی های جامعه رو گفت و البته حکومت میشنود گوشی سخنشون هم دارد. ولی با آنه که مثلا بعضی بلاگرهای ما مثلا حالتی وضعی سیاسی کشور رو بد میکنند، حالتی روحی انسان ها رو بد میکنند، خیلی بد است. بلاگر این معنی ندارد که مثلا هرچی که میخواهد بگوید. بهتر میشود که در اساس فرد دلیل اساس نو کرده و باریگر تحکیم میکنم که بس هرچشمه های مالیوی خارجی تکیه نکند، یگان کامل مقامات سر کار ما نگیرد.
تشکر عبدالقادر. ولی این ژورنالیست‌ها در صحبت‌هایشون گفتن که وکیلای مدافعشون هم گفته بودن که هیچ مبلغی از خارج نگرفتن و کارهای غیرقانونی انجام ندادن. خب حالا بیاید برگردیم به ادامه صحبتمون و به سوال بعدی. در تابستان امسال در ولایت مختاری کوهستان بدخشان عملیات مقامات با ضد اعتراضگران برگزار شد. سازمان ها این را سرکوب نامیدند. بیش از 30 نفر کشته و زیاد از 100 کس بازداشت و محکوم شدند. در گذشته هم در بدخشان چنین اعتراض ها می شد، اما چرا امسال برخورد به قبل حامیان حقوق خیلی خشن بود؟ پاسخ شما جناب عبدالقادر به این سوال.
خب بار دیگر میگم که هر یک دولت امنیت خودش رو باید حفظ کنه. اینجا سخن در مورد چی میرم؟ سخن بر مورد اون میرم که واقعا هم بعضی گروه های منصف های جنایی، بعضی سیاسی اقتصادی این ولایت را زیر نظارت و زیر فشار خود قرار دادن. مقامات بارها بخشید، جنان دیاری بارها بخشید. ما و شما خود میدانیم که وقتی که آنها راه را از روشان بستند، وقتی که آنها علاقه به ترکت گذاشتند، وقتی که آنها در رابطه به خارج کشور حتی پرچم و سرود و کمچی دیگر تهیه کردند، حتی نقشه جدا کردن ولایت اثر آنها بود و چگونه دولت باید مثلا با این عملهای اونها چشم پوشد. البته نه،
ببینید بدخشان ما ولایت خودمختار است طبق کنسای جمهوری تاجیکستان. یعنی این چی معنی دارد؟ این معنی را دارد که ولایت بدخشان ما از دوشنبه، از سوخت، از ختلان فرق دارد، فرهنگی دیگر دارد، باید اون خودمختاریت داشته باشد. در اگر که ولایت بدخشان در مسئله تعیین کادرها، درباره زبانهای محلیشون، درباره فرهنگ، درباره مسائل دیگر از دیگر منطقه های تاجیکستان فرق نداشته باشد، پس اون چی خودمختاریت دارد؟ مردم بدخشان فقط میخواستن که همون خودمختاریتی که در کنستای جمهوری تاجیکستان نوشته شده است همون را داشته باشند. ولی برای امام علی رحمان بین بدخشان و بین سوخ، بین خاروق و بین دوشنبه اصلا هیچ فرق دیدن نمیخواد. همین است که وقتی که مردم بدخشان یک کمی میخوان از خود درک بدیم، بگن که حداقل در وقتی تعیین مسئولین، تعیین پرکرور، امنیت، پلیس، رئیس منطقه باید که از داخل خود مردم انتخاب شود، مردم اون را تعیین کند. امام علی رحمان این را به غضب میارد و همیشه اون تلاش میکند که کمترین صدای استقلال خواهی را چی از طرف یک فرد باشد، چی از طرف یک منطقه باشد، اون را باید بغی کند. من سبب اصلی لشکرکشی به بدخشان را در آن میبینم که امام علی رحمان تحمل کمترین صدای استقلال خواهی، آزاد بودن و مستقل بودن، خود مختار بودن را نه نسبت یک شهروند، نه نسبت یک منطقه ندارد این تحمل را، و باید که تمام تاجیکستان را مثل یک کارخانه شخصی تبدیل بدید و همون چخیل که یک رئیس کلخوز سپاریش میدید که دیگر کلخوزشی ها شروع میکنن با کار کردن، باید سراسر تاجیکستان مثل همین باشد.
در حال میرسیم به پایان برنامه. تشکر به هر دوی شما و در نهایت یک سوال نهایی را به هر دوی شما در میان میگذارم. یعنی در سال آینده 2023 تاجیکستان را چی انتظار است؟ پیش بینی و امیدهای خود را خواهش میکنم بگویید. عبدالقادر از شما شروع میکنه مرحمت. خیلی مختصر.
خب بعد اونه که جنگ روسیه و اوکراین اثبات کرد که و پاندمی اثبات کرد که جهانی شوی افسانه بیش نیست، باید با یک دولت خودکفا باید متبدل بیابیم. تمام محصولات اقلام خوراگواری در قلمرو تاجیکستان باید استحصالش برآمده شود. اینچنین کارخانه های زیادی صنعتی باید ساخته شود. ما باید تکیه به خودمون کنیم، نه با یکم اتحاد، نه با یکم تشکیلات بین المللی، نه با یکم تشکیلات های قرضی بین المللی.
تشکر زیاد عبدالقادر. و حالا میگذاریم به جناب کبیری. شما به نظر شما در سال 2023 چی خواهد گذشت؟ خیلی
البته
مختصر.
من بسیار میخواهم که در سال 2023 از تاجیکستان خبرهای خوش بیشتر بفهمیم، اما میترسم از آن که باز هم همون سرکوبگری ادامه خواهد کرد، هجرت ملت تاجیک به خارج ادامه خواهد داشت. برای آن که از این پیام 2022 معلوم شد که امام علی رحمان و حکومتش برای آینده ملت یگان حرف برای گفتن ندارند، یگان برنامه‌ای که دورنمای خود را ملت در آن ببیند در این پیام نشان داده نشد. من میترسم که باز همون سیاست های گذشته در سال 2023 هم تکرار خواهد شد.
تشکر و سپاس از هر دوی شما که ما را همراهی کردید و بینندگان عزیز، و به پایان برنامه رسیدیم. با شما من میرزا نبی خالق‌زاد بودم. سال نو روزگارتان خوش باد. خدا نگهدار.
سلامت.